سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
کتاب گویا عنوان برنامه است که همکنون تقدیم شما خواهد شد.
پدر، پسر، روح الله، نویسنده ابراهیم حسن بیگی، راوی فاطمه رکنی، روزی در نوفل نوشاتو به علت ارزانی حدود 2 کیلو پرتقال خریدم. فکر کردم هوا خنک است و برای 3 تا 4 روز پرتقال خواهیم داشت. امام با دیدن پرتقال ها گفتند: این همه پرتقال برای چیست؟ گفتم: پرتقال ارزان بود، برای چند روز بعد هم خریدم. گفتند: شما مرتکب 2 گناه شدید. یک گناه برای اینکه ما الان نیاز به این همه پرتقال نداشتیم، و دیگر اینکه شاید امروز در نوفل نوشاتو کسانی باشند که تا به حال به علت گرانی پرتقال نتوانستند آن را تهیه کنند و شاید با ارزان شدن آن می توانستند مقداری از آن را بخرند. حالا بروید و مقداری از آن را پس بدهید. می بینی محسن؟ اگر من و تو بودیم با چنین مسئله چه می کردیم؟ بارها دیدم که مردم برای خرید یک کالای کمیاب یا ارزان از دیگران سبقت گرفتند و از اینکه پیش از تمام شدن آن کالا توانستند مقدار فراوانی از آن را تهیه کنند بسیار خوشحال بودند و هرگز به فکرشان هم نرسیده است که بعد از آنها نیز کسانی بودند که باید از آن کالا می خریدند. اما خواندی که امام با این گونه مسائل چگونه برخورد می کردند. بگذاریم. برگردیم به فرانسه، به نوفل لوشاتو، به قلب تپنده ایران در پاییز و زمستان 1357. انقلاب به پیش می رود. شاه از کشور گریخته است و مردم به مرز پیروزی نزدیک شدند. وقتی بختیار به عنوان نخست وزیر بر سر کار آمد، معلوم شد که دیگر شاه رفتنی است. 2-3 روز بعد بحث رفتن شاه به صورت جدی مطرح بود. رسانه های دنیا مطرح می کردند که شاه ایران می خواهد برای یک استراحت و گذراندن تعطیلات از کشور خارج شود. همه می دانستند که این فرار است و نه مسافرت. روز فرار شاه تقریبا هنگام غروب بود که نوفل نوشاتو غرق گل و شادی شد. این یکی از پیروزی های بزرگ آن دوران به شمار می رفت. حتی بچه های توی حیات هم شادی می کردند و فریاد می زدند: شاه فرار کرد. روزنامه های خارجی فرار او را تیتر کرده بودند و بعد مطرح کردند که آیا 28 مرداد تکرار خواهد شد؟ خبرنگاری از امام پرسید: نظر شما در مورد رفتن شاه چیست؟ و امام فرمودند: شاه نرفت. مردم شاه را بیرون کردند. با بیرون رفتن شاه، آرام آرام زمزمه های بازگشت امام به ایران بر سر زبان ها افتاد. در نشستی که در خدمت حضرت امام داشتیم، ایشان فرمودند: من در اولین فرصت ممکن به ایران باز خواهم گشت. از طرفی بختیار در مصاحبه ای گفته بود: ایشان حالا زود است به کشور بازگردند. صبح زود بود که گفتند شاپور بختیار می خواهد به نوفل لوشاتو بیاید. در ایران هم روزنامه‌ها خبر از آمدن بختیار به فرانسه را دادند. بختیار هم خودش گفته بود من به فرانسه می‌روم و با ایشان مذاکره می‌کنم. خبرنگاران جمع شدند و از امام پرسیدند آمدن بختیار به فرانسه را شما چگونه تحلیل می‌کنید؟ آیا حضرت آیت الله ایشان را به حضور خواهند پذیرفت؟ شما چه شرایطی دارید؟ و امام در یک جمله گفتند این شخص تا استعفا ندهد او را نمی‌پذیرند. بلافاصله این جمله امام به تهران مخابره شد. بختیار به سرعت عکس العمل نشان داد و مصاحبه کرد و گفت من استعفا نمی دهم. من مرغ طوفانم. و از طریق شهید عراقی در جریان آنچه در تهران به نام کمیته استقبال از حضرت امام تشکیل شده بود قرار گرفتیم. در رأس این کمیته شهید بهشتی و شهید مطهری بودند. ما از طریق آقای عراقی اخبار مربوط به کمیته استقبال را پیگیری می کردیم و همه این مسائل به امام گفته می شد. آمدن امام به ایران قطعی شده بود. اما دولت بختیار فرودگاه ها را بست و عملا مسافرت امام انجام نشد. من شب در خدمت حاج احمد آقا بودم. بحث آمدن امام به ایران مطرح شد. حاج احمد آقا گفتند امام تصمیم خودشان را برای رفتن به ایران گرفتند. حالا می‌خواهند فرودگاه‌ها را ببندند یا باز بگذارند. اگر خطر هم داشته باشد به هر حال امام تصمیم خودشان را گرفتند. پرسیدم حالا باید چه کار کنیم؟ حاج احمد آقا گفتند امام فرمودند که یک هواپیما کرایه شود. این مبلغ را هم امام شخصاً پرداخت کرده بودند. شب هنگام مشغول نوشتن فهرست اسامی افراد شدیم. همه می‌خواستند به ایران بروند. اما هواپیما گنجایش محدودی داشت. حضرت امام در ابتدا با آمدن خانم‌ها با این هواپیما به شدت مخالفت کردند و فرمودند خطر جدی است. و امکان زدن هواپیما خیلی زیاد است. خانم ها بمانند و یکی دو روز بعد بیایند. عصر روز آخر امام بدون هیچ برنامه قبلی وارد خیابان شدند و گفتند من می روم توی خیابان که با مردم صحبت کنم. ما گفتیم آقا خطر دارد. فرمودند این حرفا نیست. مردم نوفلوشاتو به محض اینکه شنیدند امام قصد رفتن از آنجا را دارد، در خیابان جلوی منزل امام جمع شدند. امام خطاب به اهالی گفتند، مرا ببخشید. در این مدت شما را اذیت کردم. دوستان من در اینجا خیلی رفت و آمد کردند. شما معذب شده اید. یکی از دوستان صحبتهای امام را برای مردم ترجمه می کرد. عده‌ای به گریه افتادند. کم کم خیابان بند آمد. نخست پلیس ترسیده بود. نمی دانست چه اتفاقی افتاده است. بعد فهمید و در ایجاد نظم کمک کرد. امام هم در همان خیابان بر روی صندلی نشستند. صحبت امام تا دیر وقت طول کشید. سپس یکی از خانمهای فرانسوی از جا برخاست و خطاب به امام گفت ما در چهره شما حضرت مسیح را می‌بینیم. مدتی که شما در اینجا بودید برای ما رحمت بود. ما نمونه اخلاق اسلامی را در همسایگانی مانند شما دیدیم. آن خانم روسری کوچکی بر سرش بسته بود و 50-60 سال سن داشت. یکی از دوستان حرفهایش را ترجمه کرد. بعد ادامه داد: ما اول فکر کردیم شما مثل دیگر رهبران دنیا با خدم و حشم فراوان می آیید. اما دیدیم که چنین نیست و شیفته ی سادگی و بی آلایشی شما شدیم. شما که الان قصد دارید از این محل بروید، انگار که رحمت و برکت خدا از این محل دور می شود. هنگامی که شما بودید، احساس آرامش خاطر می کردیم. در پایان نیز خانومی به نیابت از دیگران یک گلدان آورد و تقدیم امام کرد و نامه ای را که اهالی محل تنظیم و امضا کرده بودند خواند. امام پس از خواندن نماز مغرب و عشا دوباره به خیابان آمدند و باز هم مردم دور ایشان حلقه زدند. نورافکن‌ها به قدر زیاد بود که کوچه مثل روز روشن شده بود. امام به یک تیر چوبی تکیه دادند و شروع کردند به صحبت. این سخنرانی یکی از استدلالی ترین صحبت‌های امام در فرانسه بود. ایشان یک دوره مختصر تاریخ ایران و استبداد شاه را توضیح دادند و گفتند برای چه مجبور شدند به اینجا بیایند. موقع صحبت امام عده‌ای آشکارا اشک می‌ریختند. بعد امام از مقامات فرانسوی و پلیس فرانسه تشکر کردند و گفتند ما داریم به کشورمان برمیگردیم. صحبت‌های امام تمام شد و برای خوردن شام به داخل منزل رفتند. بعد از شام امام بیرون آمدند. همه دور او حلقه زدند. امام چهار زانو نشستند و گفتند آقایان، من امشب می‌خواهم بروم. راضی نیستم که کسی با من بیاید. من بیعتم را از آقایان برداشتم. آقایان اصراری نداشته باشند که حتما با من بیایند. اجازه بدهید اول من بروم و اگر کشتنی هست برای من باشد و فقط من کشته بشوم و شما جان خود را به خاطر من به خطر نیندازید. وقتی امام صحبت می کردند همه ی بچه ها عشق می ریختند. امام ادامه دادند من از احساسات ملتم تشکر می کنم، اما به این حکومت مزدور اجانب هیچ اعتباری نیست و ممکن است علی رغم همه قوانین بین المللی هواپیمای ما را بزنند. این جلسه همه ما را به یاد شب عاشورای امام حسین علیه السلام انداخت و سخت گریستیم. محسن جان، آنچه خواندی گوشه ی ناچیزی از آن همه عظمت و شور و عشق بود. ناگفته ها در این باره فراوان است، اما من خسته شدم و بنا هم ندارم ادامه ی نامه را به فرصتی دیگر واگذارم. می توانم همینجا بگویم امام به ایران بازگشت و پرونده نوفل‌لوشاتو برای همیشه بسته شد، ولی حیفم می آید از یک خاطره ی دیگر بگذارم. این خاطره مربوط به چند روز پس از رفتن امام است که از زبان یکی از همراهان امام شنیدم. این خاطره هم نکات جالبی دارد که بد نیست تو و دوستت آلن آن را بدانید. بعد از رفتن امام من نیز در صدد برگشتن بودم. هنوز انقلاب به پیروزی نرسیده بود. روزی رفتم به نوفل‌لوشاتو، ایستاده بودم و به منزل امام نگاه می کردم. بهت زده و متعجب که چه اتفاقاتی افتاد و چه مسائلی گذشت. قصد داشتیم برگردیم که به ما گفتند شهردار نوفل‌لوشاتو می خواهد با شما چند کلامی صحبت کند. به اتفاق چند نفر از دوستان به شهرداری رفتیم. در دفتر شهردار خانمی بود به ظاهر از خواهران روحانی کلیسا. شهردار گفت من کار کوچکی با شما دارم و این خانم نیز کاری دیگر. کار من این است که از شما اجازه بگیریم تا نوفل‌لوشاتو را خواهرخوانده زادگاه آیت الله بنامیم. گفتم این حرف ها رو متوجه نمیشم. ما از این رسم و رسوم ها در ایران نداریم. شهردار گفت شما ممکن است نداشته باشید ولی ما داریم. شما اجازه بدهید که ما در سند نوفلوشاتو بنویسیم که نوفلوشاتو خواهرخوانده شهر خمین است. پرسیدم تکلیف ما چیست و چه باید بکنیم؟ شهردار گفت شما هم باید در سند شهر خمین بنویسید که خمین خواهرخوانده نوفلوشاتو است. به شهردار توضیح دادم که وقتی به ایران برگشتیم چنین پیشنهادی را به دولت جدید و انقلابی خواهیم کرد. بعد پرسیدم خواهر روحانی چه کار دارند؟ او گفت من می‌خواهم یادگاری به شما بدهم که شما از این یادگاری نمونه‌ای هم در تاریخ خودتان دارید. دیدم مقداری خاک توی شیشه‌ای ریخته است. گفت من این خاک نوفلوشاتو را که برای من متبرک است به شما هدیه می دهم که نگه دارید. مبادا به این خاک بی اعتنا باشید. پرسیدم. گفتید که ما در تاریخ خودمان نیز نمونه از آن را داریم. متوجه منظورتان نشدم. کمی توضیح بدهید. خواهر روحانی جوابی نداد. با بغض و ناراحتی از ما خداحافظی کرد و رفت. من آن موقع به فکرم نرسید که منظور او چه بوده است. اما بعدها که روی این مسئله فکر کردم، یاد آن خاکی افتادم که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به یکی از همسرانشان دادند و فرمودند، این خاک در نزدت باشد. زمانی که دیدید این خاک رنگ عوض کرد و شکل خون به خود گرفت، بدانید که نوام حسین علیه السلام شهید شده است. محسن جان، خیلی دلم می خواهد مطبوعات آن زمان فرانسه را به دست می آوردم و می دیدم که آنها آن ایام پرشکوه و حساس را چگونه به تصویر کشیدند. تو اگر فرصتی داشتی، بد نیست چنین کاری را انجام بدهی. مطالعه مطبوعات آن ایام پایان نامه مرا کامل خواهد کرد. خب، حسابی خسته شدم. اگر توان نویسندگی نبود، هرگز نمی توانستم این همه یک نفس بنویسم. هوا کاملا تاریک شده است و من باز یک شب دراز و سرد را در پیش دارم. به دوستت آلن سلام مرا برسان. قربانت مادر. نامه چهارم. محسن جان سلام. مسئله با یک شوخی شروع شد. پس از آن حرفی از این جنس بین من و پدرت زده نمی شد. کنار هم نشسته بودیم و داشتیم باقی مانده فیش ها را طبقه بندی می کردیم. کار تحقیق به خوبی به پایان رسیده بود و این اواخر پدر هم دستیار خوبی برای من شده بود. اما عیب بزرگش این بود که ساعتها می نشست و فیشها را یکی یکی می خواند و این باعث کندی کار می شد. از علاقش به امام حرفی نمی شد، اما شور و اشتیاقش را پس از مطالعه خاطره ای دلچسب نمی توانست پنهان کند. گاهی هم با شور و شوق خاصی می نشست و خاطره ای را برایم تعریف می کرد. بیشتر مجذوب خاطره هایی می شد که جزء سیره امام خمینی بود. من که دیدم دارد مجذوب امام می شود و دیگر آن آدم سابق نیست، به شوخی گفتم تو قصد نداری بری؟ خیلی ها رفتن. سرش را بلند کرد و زل زد به چشمهایم. بعدم نمیاد، اما از این حرفش تعجب کردم. دیدم هنوز علایق و وابستگیش به خانواده‌اش را دارد. هرچند اوایل رفتن پدر و مادرش به آمریکا زمزمه‌هایی داشت و بعدش نمی‌آمد ما هم مثل آنهایی باشیم که در بحران انقلاب و جنگ رفتند تا صدای چکمه‌های اشغالگران بعثی را در خیابان‌های شهر خود نشنوند. گفتم: اما چی؟ سرش را انداخت پایین و گفت: هیچی. گفتم: استاد سراج رو که میشناختی؟ او هم رفت. با حالتی خاص و لحنی پر از ابهام پرسید: رفت؟ اونم استاد سراج؟ گفتم: خب چه عیبی داره؟ خیلی ها مثل او بودن و رفتن. گفت: امکان نداره. آدمی مثل او باید بره سان فرانسیسکو؟ گفتم: نه، رفته کانادا. همه ی زندگیش رو هم چوب حراج زد و رفت. ما هم بعد نیست تلویزیون سیاه و سفیدمون رو به مزایده بذاریم و... زد زیر خنده. گفتم: این حرف کجاش خنده داره؟ گفت: من فکر کردم تو صحبت از رفتن به جبهه و این حرف ها رو پیش کشیدی. گفتم: پس برای همین بود که گفتی بدت نمیاد؟ پس اماش برای چی بود؟ آه بلندی کشید و گفت: ببین رضوانه، بنا به دلایلی که تو بهتر میدونی، برام سخت بود خودم رو با اوضاع احوال پس از انقلاب وفق بدم، به خصوص با شرایط خاص جنگ. همیشه فرار از این اوضاع و خروج از کشور برام یه آرزوی دست نیافتنی بود. اما حالا اوضاع با گذشته فرق میکنه. مدتیه که فکری مثل خوره افتاده به جونم. پرسیدم: چه فکری؟ انگار در گفتنش تردید داشت. شاید هم شرمی آمیخته با ندامت. گفت: میدونی من اهل رفتن به جبهه و جنگ و این حرفا نبودم. حالا هم دل جدا شدن از تو و محسن رو ندارم. اما وقتی هر بار که جوانای کوچکتر از خودم یا پیرمردهای هم سن و سال پدرم رو میبینم که لباس بسیجی پوشیدن و سربند قرمز بستن، احساس بدی به من دست میده. احساس یک نوع بی‌غیرتی، انگار که چند مرد مست مزاحمتی برای تو به وجود آوردن و اون وقت من ایستادم و نگاه میکنم، بیان که اراده‌ای برای دفاع از تو داشته باشم. فرصت را مناسب دیدم تا حجاب‌ها را از او کنار بکشم. کسی که دست و پاتو نبسته، میتونی جلو بیایی و از من در برابر اجنبی‌ها دفاع کنی. اونایی که هزار هزار به جبهه میرن همین حس و حال تو رو دارن، با این تفاوت که اراده کردن و تصمیم گرفتن تماشاچی نباشن. میدونی رضوانه، کمی با خودم تعارف دارم. باید تعارف رو کنار بذاری احسان. اگه دوست داری بری جبهه، من حرفی ندارم. لبخندی کودکانه روی گونه هایش نشست و گفت: تو که معلومه نباید حرفی داشته باشی. همیشه دلت خواسته منو بفرستی جلوی گلوله تا از شرم راحت بشی. شایدم برعکس، دوست دارم به جبهه بری تا همگی از شر صدام راحت بشیم. پس حالا که اینطوره من رفتم. از جا برخاست. کتش را از جا لباسی برداشت. گفتم: کجا؟ مگه جبهه رفتن به همین راحتیه که هر وقت دلت خواست کتت رو بپوشی و بری؟ با همون لبخند کودکانش گفت: جبهه کجا بود زن؟ میرم تا نونوایی شلوغ نشده نانی بخرم و برگردم. گفتم: میدونستم تو مرد این ره نیستی. گفت: میخوام آرزوی همسر شهید شدن رو بر دلت بذارم. این را گفت و خندید و از اتاق زد بیرون. چقدر دلم میخواست او هم مثل مردهای دیگر به جبهه برود. کمتر به جنبه شهید شدن مردهایی فکر کرده بودم که به جبهه میرفتند. اما این جمله آخرش ته دلم را لرزاند. شهید شدن یعنی رفتن برای همیشه. یعنی بی همسری خودم و یتیمی محسن. مگر می شد شبی را تصور کرد که شوهرت به در نکوبد، که فرزندت با شادی پر نگوشاید و نگوید مامان؟ بابا آمد. مگر می شود فکر کرد که سر بر بالینی گذاشت که دیگر بوی همسرت را نمی دهد. چشم در خانه‌ای گردان که هر چیزی یادگاری اوست و در بطن خود خاطره‌ای شیرین را جای داده است. مگر می شود زنی پس از سالها پشتوانه و تکیگاه خود را از دست بدهد و نلرزد، بر زمین خاری نیفتد یا در گرد باد زندگی فنا نشود. آن لحظه با خودم فکر کردم، راستی زنهای شهیدان ما چه می کشند؟ فقدان همسر خود را چگونه تحمل می کنند؟ کدام جام صبر را نوشیدند که هنوز زنده اند؟ با اتکای به چه قدرتی نفس می کشند؟ همسر شهید شدن یعنی زن بیوه و بی کس و بی پشتوانه. آیا می شود در آن صورت زیست و غم بزرگ فقدان همسر را تحمل کرد؟ فکر بود که به ذهنم هجوم می آورد. فکرهای وحشتناک که دلم را می لرزاند. وقتی پدرت با بسته ای نان آمد کمی آرام گرفتم. گفت: چقدر نانوایی خلوت بود. پرسیدم: پس چرا اینقدر دیر کردی؟ گفت: یه سر رفتم پایگاه محل، چقدر شلوغ بود. گفتم: پایگاه محل؟ چرا؟ گفت: خب معلومه، برای چند و چون عظام. نانها را گذاشت توی سفره. بعد روبرویم نشست و گفت: فرم عظام رو هم پر کردم. دو هفته یه دیگه هم اعزام میشم به جنوب. زبانم انگار بند آمده بود. مانده بودم چه بگویم. وقتی سکوت همراه با تعجبم را دید پرسید: مگه تو اینطور نمیخواستی؟ همه چیز با به میل تو پیش رفت. نمیدانستم جوابش را چه بدهم. پاک خودم را باخته بودم. باید فکر و خیال و نگرانی های چند لحظه پیش را کنار می گذاشتم. همیشه دلم خواسته بود من هم یکی از بدرق کنان اعزام ها باشم. سرم را بالا بگیرم و با لبخندی تو ام با غرور شوهرم را بدرقه کنم. دغدغه های تلخ و شیرین پس از اعزام را تجربه کنم. کسی در زندگیم باشد که دلم بیش از همیشه برای او بتپد. و حالا داشت آن لحظه ها نزدیک می شد. پس من چرا باید بترسم، بلرزم؟ این همه واهمه برای چیست؟
بزرگوار روح جمهوری اسلامی بود. نگذارید یاد امام در جامعه کمرنگ بشه. امام روح این انقلابه.
در زمان بکنید که در تمام دنیا رئیس جمهورها و سلاطین و امثال این ها یه نفر رو مثل آقای خامنه‌ای پیدا بکنید که متعهد به اسلام باشد و خدمتگزار و بنای قلبیش بر این باشد که به این ملت خدمت کند پیدا نمی کنید.
همزمان با عید قدیر خم، عید ولایت و امامت و 37 سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی، به منظور تأکید بر آرمانهای بلند